بیاد در یک فضایی به اصطلاح مانور بده، دست و پاش حرکت بده، خیلی اظهار قدرت بکنه در راه رفتن، دست و پاش حرکت بکنه. این میگه خطره. خطره فی عرصاتکم، در میدانهای شما. این آدمی که گمنام بود و اعتباری نداشت و موقعیتی نداشت اما اهل باطل بود و نفاقی در دل داشت، این اومد در میدان شما جولان داد بعد از رحلت پیغمبر. خطر فی عرصاتکم. خب این وضع شما شد. البته این معناش اینه که همه تون اینجور بودین. بودن کسایی در شما گمراه، بودن کسایی در شما اهل نفاق که بعد از رحلت پیغمبر این نفاقشون ظهور پیدا کرد. در یه همچه شرایطی اطلع الشیطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجیبین. شیطان در یک کمینگاهی کمین کرده بود، مخفی شده بود. وقتی این شرایط شما را دید سرش را از کمینگاه در آورد، امتحانتون کنم این شرایط چجوره، زمینه مساعد هست برای فعالیتش یا نه. فاطلع الشیطان رأسه من مغرزه، از اون مخفیگاهش سر شد اول بیرون ببینه اوضاع از چه قراره. هاتفن بکن، صداتون زد، آهای بیایید کارتون داره. میخواست ببینه، امتحان کنه ببینه شرایط چه اندازه مساعد. فالفاکم لدعوته مستجیبین، دید که شما خیلی آماده هستید که حرف شیطان رو گوش کنید. ولی الغرت فیه ملاحظین، همین که اون شما رو صدا زد شما هم چشماتون از این طرف اون طرف نگاه کردید ببینید کیه چی میگه، آماده هستید، دید شما آماده هستید که میشه فریبتون داد. وقتی اینا دید خب تصمیم گرفت که یه حرکتی بکنه، کاری برای شما، فتنه‌ای برپا کنه. ثم استنهضکم فوجدکم خفافا، خواست شما رو به حرکت در بیارید، دعوتتون کرد که بلند شید حرکت کنید. فوجدکم خفافا، دید خیلی سبک هستید، خیلی آماده حرکتید، میگه پاشو به پا، فوراً پا میشید، راحت آماده اید. و احمچکم فالفاکم غضابا، خواست ببینه چند روزه میتونه تحریکتون کنه، یک کاری کرد یه خود احساساتی بشید، به محض اینکه تحریکتون میکنه فوراً غضبناک میشید، یعنی عقلتون کار نمیکنه، تابع احساساتتون هستید، زود میتونید شما را تحریکتون کرد. این چه تعبیرات زیبایی به کار برده، چه درست بیان میکنه، به اونا میخواد حالیتون کنه در چه وضعی هستید شما. فوسمتم غیر ابلکم و وردتم غیر مشربکم. اینا رو ما درست نمیفهمیم، باید عرب باشیم مخصوصا در اون زمان تا بفهمیم که این تعبیرات. عرب ها رسمش این بود که مثلا هر قبیله یک گله شطوری که داشتن، شطورهاشون را داغ میکردن به یه علامتی که معلوم باشه که این شطورها، این گله مال این قبیله است، مال این محله است. و سمتم، یعنی شطورهاتون را داغ کردید به داغ شطور دیگران، یا شطور دیگران را داغ خودتون بهش زدید. فوسمتم وسمتم غیر ابلکم، به جای اینکه شطور خودتون را داغ بکنید برای علامت خودتون بهش بزنید، شطور دیگران را علامت زدید. و وردتم غیر مشربکم، هر طایفه ی هر گروهی بالاخره گله شطوری که داشتن یه آبشخوری داشتن، اونا از اینجا میرفتن آب میدادن، یک درجه جای دیگری محله‌ای بود واحه هایی بود که آب باران اینا جمع می شد می آتل هر کسی احراز کرده بود قسمتی را این جایگاه خودشون مثل مرتع و اینا. شما وقتی شیطان به حرکتون در ورد رفتید آبش غیر از آبش خور خودتون شطراتون رو بردید، اون جایی که شطراتون رو بردید آب بدید اونجا آبش خور شما نبود، اشتباهی رفتید. و وسمتم غیر ابلکم و وردتم غیر مشربکم. اینم نتیجه بود که شما عکس العملی بود که در مقابل شیطان انجام میدید. اما خیلی این عکس العمل بیجا بود و خلاف انتظار بود، برای اینکه هنوز چیزی از وفات پیغمبر نگذشته بود. مگه چند روز گذشته؟ بلکه شما وقتی وارد این میدان شدید که هنوز جنازه پیغمبر دفن نشده بود. هذا والعهد قریب والکلم رحیب والجرح لما یندمل. شما وقتی دست به این کارا زدید که هنوز عهد و پیمانی که بسته بودید با پیغمبر هنوز عهد و حاضران تازه بود، از غدیر 74 روز گذشته بود. هفتاد و چند روز از غدیر گذشته بود. ولی کلمه رحیب، اون ضربه‌ای که ما خورده بودیم از وفات پیغمبر، مصیبتی که بر ما وارد شده بود، اون زخم هنوز باز بود، خودشو جمع نکرده بود. ولی کلمه رحیم ولی جرحو لما یندمل، زخم هنوز التیام پیدا نکرد. ما هنوز در مصیبت پیغمبر بودیم که شما دست به این کارا زدید، همه چیز یادتون رفت. و رسولا لما یقبر، هنوز پیغمبر دفن نشده بود، شیطان شما رو فریب داد به حرکت در آورد، شما هم حرفش گوش کردید. چرا این کارو کردی؟ چرا اینقدر عجله؟ حالا تو تاریخ اومده داستانهای، من باز به جزئیاتش نقل نمی کنم، تقریبا همه مورخین گفتن که ابتدا جمعی از انصار طایفه خزرج جمع شدن در سقیفه بنی ساعده، که نمیدونیم سقیفه بنی ساعده یعنی چی، میخوام به زبان امروزی صحبت بکنیم یه سالن اجتماعاتی بود. البته سالن رو اینا که میگیم به زبان روز میگیم، ولی اون وقتا اصلا خونه های موش خونه های گلی بود که در هر محله هم یه افت زمین افتاده ای بود، یه جایی جمع می شدن، کاری داشتن، دور هم می شدن. تو بعض روستاهای دور افتاده دیدید تو محلهای میدونگاهی دارن جمع می شن دورشون، یه همچی جایی بود. به زبان امروز بخوایم بگیم، میگیم در سالن اجتماعات جمع شدن اول طایفه خزرج از انصار که بخش عظیمی از مردم مدینه را تشکیل می دادن. هنوز پیغمبر در داشتن غسلش می دادن، علی مشغول غسل دادن پیغمبر بود. وقتی فهمیدن پیغمبر دنیا رفت شده، جمع شدن اینجا مشورت کنن چه کنن. نشستن با هم گفتن که ما باید سعی کنیم جانشینی پیغمبر را در قبیله خودمون متمرکز کنیم. در مقابلش هم اوس که یک طایفه دیگری بودن، دو طایفه معروف بودن در مدینه، اوس و خزرج، اونا متوجه شدن، اونا هم اومدن و با هم بحث میکردن که باید رئیس از شما باشه یا از ما باشه. اینا که مشغول بحث و گفتگو شدن و یه خود سر و صداشون بلند شد و با هم دیگه بگو مگو کردن، خبر رسید به مهاجرین اهل مکه که آمده بودن در مدینه ساکن شده بودن. خبر رسید به اینا که خلاصه انصار رفتن نشستن دارن فکر میکنن برای تعیین جانشین پیغمبر، شما چه نشستید؟ اینا همدیگه را خبر کردند و چند نفر از مهاجرین جمع شدند. حالا یه گروهی هستن عمدتاً از انصارن، یه چند نفر از مهاجرین اومدن، با هم گفتگوهایی شد. تو تواریخ داستانای عجیبی ذکر شده که حتی کار رسید به همدیگه کتککاری بکنند، حتی شمشیر به روی هم میکشند و حتی تهدید به قتل کنند. تعبیراتی نقل شده که اگه چنین نکنید الله یقتلو، که خدا میکشتید. منظورش میکرد ما میکشیم. کار به اینجا رسید. بالاخره بحث ها منتهی شد به این که مهاجرین گفتند پیغمبر از طایفه ما بود، از شهر ما بود، از طایفه ما بود، خیش و قماش اینجا هستند، تا ما هستیم نوبت به شما نمیرسه. بالاخره در بحث اینها غالب شدند. اوس و خزرج هم چون با هم رقابت داشتن، هیچ کدوم زیر بار دیگری نمی رفتن. یکی از اینها اقدام کرد به بیعت، اون دیگری هم برای رقابت با او زودتر اومد که من بیعت می کنم. یکی از اوس و یکی از خزرج، داستان به همین چیزا برگزار شد و بیعتی انجام گرفت. البته در بعضی از منابع و روایات اینا چیزهای بیشتر از اینها اومده که این چیز حادثه اتفاقی در اون روز نبود، از مدت‌ها پیش طراحی شده بود که چه باید کرد و بعد از پیغمبر باید کی جانشین او بشه. اینا طراحی شده بود، ولی به هر حال اون چه اتفاق افتاد در روز رحلت پیغمبر این بود که ابتداءً انصار اومدند و اوس و خزرج با هم اختلاف، و بعد خود انصار با مهاجرین، و تا بالاخره کار به بیعت کشید و جریان تمام شد تقریبا. یعنی اونایی که اونجا بودن دیگه توافق کردن. البته عده‌ای نبودند، بعضیاشون هم رفتن بیعت نکردن الی آخر. حالا ما کار به این جزئیاتش نداریم چون ایناش خیلی به درد ما نمیخوره الان. یعنی که ما میخوام ببینیم چی شد، حادثه چی، آیا ممکنه امروز برای ما هم اتفاق بیفته؟ چرا اصحاب پیغمبر اینجوری شدن؟ یادشون رفت؟ آیا ممکنه ما هم یه چیزی یادمون بره؟ حواسمون جمع باشه، ما دنبال این هستیم بیشتر. بله، می‌فرماد هنوز جنازه پیغمبر دفن نشده بود که شما دست به این کارها زدید. چرا؟ ابتدارن زعمتم خوف الفتنه. این عجله‌ای که کردید یه دلیلی برای خودتون برای ذکر کردید، گفتید میترسیم حالا پیغمبر از دنیا رفته بین مسلمان‌ها فتنه‌ای برپا بشین. برای اینکه جلوگیری کنیم از فتنه آمدیم این کار را، هنوز پیغمبر دفن نشده بود، جانشین برایش تعیین کنیم که فتنه ای برپا نشه. زعمتم خوف الفتنه، حرفتون این بود که ما برای جلوگیری از فتنه این کار را میکنیم. من اینجا اقتباس میکنن از یک آیه قرآن که خیلی معنادار است. میفرماد الا فی الفتنه سقطوا. در آیه قرآن هم به بعضی از منافقین و اینها اشاره شده در جریاناتی که میفرمان بهانه شو این بود که ما از فتنه میترسیم. خدا میفرماید که شما خودتون در فتنه هستید، شما این فتنه. الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطة بالکافرین. اونا خیال کردن میخوام جلوگیری از فتنه کنن، رفتن این کارا را کردن، در صورتی که خودشون در فتنه بودن. و بعد این آیه را میخونه که و ان جهنم لمحیطة بالکافرین. من میخوام بگم اگه من و شما جای انصار یا مهاجرینی بودیم که اون روز در مکه در مسجد حضور داشتیم، چیکار می‌کردیم؟ ما یکی رفته بودیم بیعت کرده بودیم، ما بالا اومده بودیم نشسته بودیم، دختر پیغمبر برامون خطبه میخوند، سخنرانی میکرد. اینا رو گفت، گفت این کاریست که شیطان دست شما داد، شما خیال کردید جلوگیری از فتنه میکنید، در صورتی که خود این کار فتنه بود. بعدش میگه ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، از اونجا میفهمد ظهر فیکم حسیکت النفاق. اینجا میفرماید جهنم بر کافران احاطه دارد. این را به ما میگفتم، ما چی میگفتیم؟ بنده که خیال میکنم اگه من بودم بلند میشدم میگفتم آقا با کی میگید خانم کافره، ما کافریم؟ ما ایم که پدرت رو کمک کردیم، ما ایم که در جنگ ها شرکت کردیم، ما ایم که شما رو اصلا در مدینه راه دادیم، کمک کردیم، حالا به ما این حرفا رو میزنی؟ طاقت نمی آوردم این رو گوش کنم. به خودم که مقایسه میکنم میگم باز مردم مدینه مردم نجیبی بوده، نشستن رو گوش دادن، ایش که چی نگفت. فرمود خار نفاق در شما ظاهر شد، شیطان شما را صدا زد، فورا جوابش دادید، شما اینقدر بیوفایی کردید، خدا را پیغمبر را عهد پیغمبر را فراموش کردید. بعدم میگه ان جهنم لمحیطه بالکافرین، شما اهل نفاقید، اهل کفرید. چی میگفتیم ما؟ البته باید بدونیم که مردم اون زمان بالاخره دست پرورده های پیغمبر، پای منبر پیغمبر و تعلیم پیغمبر میدونستن که کفر همیشه معناش انکار خدا و پیغمبر نیست. ما در قرآن کفر تعبیرات مختلف داریم، در روایات هم داریم ان کفر بر پنج معناست. اونش که من بارها در اینجا هم در همین جلسه هم عرض کردم مکرر، فرق بین معنای فقهی کفر و معنای کلامی و اخلاقی کفر است. ما کفر در فقهی معنا داریم، کسی که ضروریات اسلام رو انکار کنه یا همشا یا بعضیشا این کافره، شهادتین رو قبول نداشته باشی. اما اگه کسی شهادتین رو گفت و گفت هرچی پیغمبر گفته درسته، اون مسلمان است و بدنش طاهره، از مسلمان ارث میبره، ازدواج باش جایزه، همه احکام مسلمان برش بار میشه. این کفر در مقابل اسلام است، ولی منافات نداره کسانی این اسلام داشته باشند. ولما یدخل ایمان فی قلوبهم، یک کفر در مقابل ایمان داری. اون کسی است که باید تمام آنچه پیغمبر از طرف خدا آورده باشه بدون هیچ استثنایی قبول داشته باشه. حتی اگر میدونه یک عمل مستحبی رو خدا مستحب کرده، فرض کنید نافله صبر، بدونه یک کسی خدا نافله صبر را مستحب کرده، دو رکعت پیش از نماز صبح بخونید، بگه من اینو قبول ندارم، اینو عمل مستحبی حالا قبول ندارم، چون به جایی بر نمیخوریم. این شخص به معنای اول مسلمانه، هیچ ضرری هم به طهارتش نمیخوره، عرض کنم نکاحش هم باطل نمیشه، ارتداد هم نمیاره، اما با همین گفتنش کفر در مقابل ایمان پیدا میکنه. اولئک هم الکافرون حقا، اثر این کفر در آخرت ظاهر میشه نه در دنیا. هر کس بداند که خدا چیزی را تشریع فرموده، با این که میدونه خدا گفته، پیغمبر از طرف خدا چیزی گفته، بیا قبول نداره، نگدم تو دلش باشه، حتی نگی تو دلش باشه که من اینو قبول ندارم، این ایمان نداره. نصاب ایمانی که باعث نجات از عذاب آخرت میشه پذیرفتن جمیع ما انزل الله هست. یکیش اگه انکار بکنه مثل اینکه کلش انکار کرد. و ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا. نص قرآن. اگه کسی گفت یک شی قبول داره یک شی قبول نداره، این معنیش این که یعنی نصفش ها، بعضش، یه جزئی از محتوای اسلام را که میدونه خدا اینا نازل کرده و پیغمبرش و پیغمبر از طرف خدا گفته، میگه من این شی قبول ندارم. این مثل این که همه شو انکار کرده، برای این که ملاک این که ما چیزای دیگه را قبول میکردیم این بود که پیغمبر از طرف خدا گفته. خب این هم پیغمبر گفته، پس چطور اینش قبول نمی کنی؟ هم معلوم میشه اونم ملاکش اشکال داشت، اونش چون دلم میخواست قبول میکردم، این چون دلم نمیخواد میگم اینش من قبول ندارم. این است که قرآن میفرماد اولئک هم الکافرون حقا. این کفر غیر از کفر در مقابل اسلامه، این با این گفتن نجس نمیشه، زنش برش حرام نمیشه، از وارث از مورثش ارث میبره بازه. این اسلام فقهی نیست، این کفر که میگیم کافر میشه کفری نیست که در فقه در رساله عملیه میگن، این کفر در مقابل ایمانی است که باعث نجات آخرت میشه. دو اصطلاح هست، متاسفانه بسیاری این دو اصطلاح رو به هم خلط میکنه. ما در روایات پنج معنا برای کفر ذکر کردیم، من حالا دو تاش عرض می‌کنم که حتما به این دو تا توجه داشته باشیم، دو معنای مختلفه. قرآن گفت کسی که یک حکمی از احکام اسلام را انکار کند کافر است، معناش این نیست که یعنی نجس میشه، زنش برش حرام میشه، نه، اون که اسلام ظاهری را داره، یعنی اون ایمان واقعی که موجب نجات از عذاب آخرت میشه اونا نداری. ولما یدخل الایمان فی قلوبهم فالقولوا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبهم. نمیگه شما کافرید، یعنی کافر فقهی، بگید اسلمنا، اسلام داریم، ما میپذیریم، ولی ایمان ندارید. شما ایمان ندارن چی دارن؟ جای ایمان کفر مقابل ایمان را دارن، یک کفر در مقابل ایمان است، یک کفر در مقابل اسلام است. اسلام هم به همون معنای فقهیش. اینجا وقتی حضرت استناد می‌کنند به آیه ان جهنم ولا محیطۃ الملکافرین، نمی‌خواد بگه آره شما کافرین نجسید پاشید برید مسجد نجس نکنید، میخواد بفرماید دلتون رو بسنجید ببینید به اون چه خدا گفته قبول دارید یا نه. اگه ته دلتون این است که با این که میدونید خدا چیزی را فرموده شما قبول نمی کنید، بدونید کافرید. اون چه ایمان اقتضا میکنه اینه که وقتی فهمیدید خدا چیزی را فرموده هر چی کنه، میگه این واجبه بگو واجب، میگه حرامه حرام، میگه تعدد زوجات جایزه بگو جایزه، میگه تعدد ازواج دو تا شوهر نمیشه کرد، باید بگی نه نمیشه کرد. چرا داری؟ نه چرا نداره، خدا گفت. البته چرا داره، لزومی نداره من بدونم. اگه کسی گفت من این حکم اسلام را تعدد ازواج را قبول ندارم، تو قرآن اومده اما من قبول ندارم، یعنی چی؟ یعنی قرآن قبول ندارم، یعنی پیغمبرش قبول ندارم، یعنی خداش قبول ندارم. اگر کسی بداند چیزی را خدا گفته به پیغمبر از طرف خدا آورده، این معنا نداره بگه من اینوش قبول ندارم، هر چی باشه. اما این معناش نیست که حتما کافر میشه و فورا نجس میشه و زنش هم برش حرام میشه اینا. اون کفر اسلام تا شهادتین هست و تا چیزی برخلاف اون شهادتینش نگفته اسلامش محفوظه، جان و مالش هم محفوظه، مسلمان ها باید حفظ جانش هم باید بکنن، پاک هم هست و تو مسجد هم میاد نماز بخونه. قرآن درباره منافقین میفرماید که منافقین میان نماز بخونن منتها با کسالت، ولا یقربون الصلاة الا وهم کسالا. نمیگه منافق کسی که اصلا نماز نمیخونه، میگه نماز میخونم تا با کسالت با بیحالی. خدا را قبول داره، نماز هم میخونه، پشت سر پیغمبر هم میاد نماز میخونه، اما قرآن میگه این منافق است. یه نفاق مربوط به دل است. اسلام ظاهری مربوط به اظهار شهادتین و تسلیم شدن در مقابل حکومت اسلامی است. گفت من مثل شما، شما میگید منم میگم خیلی اسلام. اما آیا این باعث نجاتش میشه، بهش میره یا نه؟ بستگی داره که ته دلش هرچی خدا گفته قبول داشته باشی یا نداشته باشی. حضرت با این تعبیرات میخواد یک شوکی در مردم ایجاد کنه که دل خودتون را وارسی کنید، ببینید هرچی خدا گفته و شما میدونید که خدا گفته قبول دارید، یا بعضی چیزایی که میدونید خدا گفته زیر بارش نمیخواد برید. اگه اینجور باشید در واقع شما کافرید. و ان جهنم لمحیطة بالکافرین. اعاذنا الله و ایاکم.